شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام توسط دکتر محمد علی مجد فقیهی، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین بالقاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما امامنا و مولانا الحجة ابن الحسن العسکری، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و عجل الله تعالی فرجه و جعلنا الله من انصاره و اشیائه و الفائزین بلقائه. عرض شد که در روابط اجتماعی و رابطه هایی که انسان ها با یکدیگر دارند اصولی باید رعایت بشه و این اصول در تمامی روابط ها حضور داره، مربوط به یک رابطه خاصی نیست. و این نکته را هم قبل از بیان اصول اضافه کنیم و اون این است که اسلام عزیز و معارف والای اهل بیت علیهم السلام به ما این رو می آموزد که انسان تو این رابطه ها فقط این نیست که تنظیم کنه رابطش رو، یعنی رابطش با جامعه، با دوستانش، با ذوی حقوق خودش، یه رابطه منظم طبق قانونی باشه، فقط این هدف نیست، بلکه هدف این است که در کنار این تنظیم رابطه ها تسعید روح و شخصیت اتفاق بیفته، یعنی بزرگ بشه فرد از جهت شخصیتی. و این هدفی است که هیچ یک از حقوقها و مکاتب حقوقی دنیا نه بهش فکر کردند و نه معتقد بهش شدند. تمامی حقوق و تکالیف و اصولی که در روابط اجتماعی هست با یک هدفه، و اینی که تزاحمی با کسی نداشته باشیم، جوری تنظیم کنیم که ایجاد مزاحمت نکنیم، همین. اما در اسلام علاوه بر پذیرش این هدف و غایت که نباید مزاحمت بشه، نباید ظلم بشه، باید تنظیم یک تنظیم مطلوبی باشه، به هدف برتری توجه داده و اون اینه که در این سایه روابط شخصیت انسان رشد و تعالی پیدا بکنه. خب حالا این اصولی که در روابط حاکمه چه اصولی است؟ اولین اصل، اصل عدالته. تفاوت این اصل با سایر اصول این هست که برخی از مفاهیم مفاهیم سیاه و سفیدن، یا صفر و یک هستن، یعنی یا آره یا نه، یا همه یا هیچ. این وسط دیگه کم و زیادی وجود نداره. از این مفاهیم مفهوم عدالته. اگه عدالت نبود ظلمه دیگه، ظلمم سقوطه، جهنمه، عذابه. پس بین عدالت و ظلم ما هیچ فاصله نداریم، هیچ چیزی نداریم، یا ارزشه یا ضد ارزش. حضرت امیر در نامه مالک بیان کردم در جلسات نهج البلاغه، فرمود که اگر انصاف نداشته باشی تظلم، دیگه میری تو حد ظلم. پس عدالت این خصیصه رو داره، ولی مثلا سایر اصول مثل اصل محبتی جوری نیست. محبت درجه بندیه، صفر و یک نیست، صفر تا یکه، یعنی صفر بعد یه درجه محبت، دو درجه محبت، پنج درجه محبت داره اما ده درجه محبت نداره. محبت قابل به اصطلاح منطقه تشکیکه، یعنی داره مراتب، قابل کم و زیاد شدنه، ولی عدالت اینجوری نیست. خب پس اولین اصل عدالت هست که ضروری ترین و بایسته ترین اصله، که اگر نبود سقوط انسان در این رابطه اتفاق می افته. ان الله یأمر بالعدل، خدا به عدالت امر کرده. انبیا نازل شدن لیقوم الناس بالقسط، مردم قیام به قسط کنن، عدالت در جامعه ایجاد بشه. و در رابطه های عدالت وجود داشته باشه. در تعریف عدالت سخنهای زیادی گفته شده، اما زیباترین سخن مال امیرالمؤمنینه، زیباترین تعریف مال علی بن ابی طالبه. حضرت بفرماید العدل یضع الامور مواضعها، عدالت برابری نیست، عدالت این است که هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیره، این چه عدالت. به انسانی که کار نیک انجام داده تشویق، جایگاه تشویق داره، اگر بخوای اخم بکنی بهش به ظلم کرد. به انسان بدکار اگر بخوایم روی بدی و توجه بکنی، محبت کنی، ظلم کردی اینجا. پس تشویق به انسان نیکوکار و تنبیه نسبت به انسان بدکار عدالته، چون در جایگاه خودش قرار گرفته. هر چیزی در جای خودش قرار میشه عدالت میشه، این مفهوم عدالته. حالا تشخیص اینجا خوب دقت کنید، تشخیص اینی که جایگاه اشیا و رفتارها کجاست و چیست، اینجا مهمه. شیعه معتقده عقل بشر میتونه بسیاری از موارد حسن و قبح، یعنی خوب و بدها رو بفهمه، لذا یکی از عوامل تشخیص عدالت خود عقل انسانه. عقل میفهمه که جای در اینجا چه رفتاری باید انجام بدیم، چه کاری اینجا درست هستش، و اونجایی که ناتوان بود اونجا شرع هست که بیانگر رفتار عادلانه هستش. لذا قرآن میگه یکی از بعثت انبیا اهدافش بیان همین موضوع عدالته. پس ما از کانال عقل و وحی هست که میتوانیم به عدالت دست پیدا کنیم، یعنی هر چیز جای خودش قرار بگیره. لازمه این که هر چیزی تو جای خودش قرار بگیره این است که فرد موضوع رو کاملا بشناسه، یعنی کاملا بدونه، مثل یک دستگاه الکترونیکی مهندسش میدونه که اینها رو در کجا قرار بده، این سیم رو با کجا وصل بکنه، این ابزار با کدوم ابزار ارتباط برقرار کنه. اگه یک جا به جایی باشه میشه ظلم در همون دستگاه الکترونیکی و ایجاد چی میکنه؟ سوختگی رو از بین رفتن میکنه. پس باید یه فرد آگاهی بیاد اینها رو شناسایی بکنه، رابطه ها رو به دست بیاره، اون موقع حق داره بگه جای این اینجا، جای این اینجاست. چرا دانش پزشکی وجود اومده؟ برای اینکه این جایگاه ها رو به ما بگه، بگه فلان غذا برای فلان بیماری ضرر داره، این چربی رو میبره بالا، این اسیدوری که میبره بالا، این میاره پایین، این کارو میکنه. یعنی میخواد بگه در این جایگاه این غذا، در این شرایط آن غذا، تا اعتدال بدن ایجاد بشه و الا بدن دچار مشکل میشه. چطور ما برای تشخیص عدالت در حوزه سلامت، عدالت در حوزه صنعت به آگاه او مراجعه میکنیم؟ لذا در تشخیص عدالت در رفتارهای اجتماعی باید به سراغ آگاه به انسان که خدا باشه مراجعه کنیم، که زبان خدا کی هست؟ پیامبر و اهل بیت و کسانی که از این آموزه ها استنباط میکنن. اونا به ما میگن آقا این رفتار حرامه. حرامه یعنی چی؟ یعنی این برای دستگاه وجودی شما اختلال ایجاد میکنه، این ظلم به خودت هست. شرک ظلمه، گناه ظلم به خوده. اینو امروز که اینا رو نمیفهمن، چون انسان شناس نیستن، کی تونسته انسانو بشناسه؟ زمانی ما انسان رو کاملا شناختیم حق داریم بگیم ای انسان این رفتار برای تو عادلانه است، این رفتار ظالمانه است. چون این رفتار عادلانه رفتار منطبق با روح توست، این منطبق نیست پس میشه ظالمانه، چون العد یزع الامور موازاها. لذا حلال و حرام کی باید بگه؟ کسی باید بگه که به حقیقت وجودی انسان آگاه باشه، با اون کسی نیست جز خدای تبارک و تعالی. حلال و حرام مال اونه. ان الحکم الا لله، حکم مال خداست. حکم غیر الهی حکمیست که تیر در تاریک پرتاب کردنه، ظالمانه باشه. آقا چه اشکالی داره؟ نه خیر اشکال داره، شما انسان رو نشناختی، این رفتار، این گفتار، این پندار، این احساس ممکنه روحیه طرف رو از بین ببره، مناسب با اون نیست، این رفتار در جایگاه انسانی نیست. لذا تشخیص این جایگاه ها با شرعه. پس عدالت این که هر چی در جای خودش قرار میگیره. لذا در روابط و مناسبت های خانواده رفتار عادلانه کدوم هست؟ حکم کدوم هست؟ خدا باید بگه. در ارتباط با دوستان، دشمنان، پدر و مادر چه رفتاری عادلانه هست؟ اون رو حق بیان میکنه. پس این مسئله عدالت. اما عدالت از دیدگاه دین بارها عرض کردیم هدف نهایی نیست. عدالت تازه پایه حرکته، زمینه ترقی به یک صفت برتره. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. احسان یعنی کار نیک انجام دادن، چیزی که برتر از وظیفه ماست، چیزی که اگرم انجام ندادیم مثل عدالت نیست که اگه عدالت نشد سقوط میکنیم ظالم میشیم. اگه انجام ندادیم ارتقاء وجودی پیدا نمی کنیم، اما ممکنه تنزلم پیدا نکنیم. این احسان یا کنشیست یا واکنشی. احسان واکنشی یعنی چی؟ یعنی کسی به شما خوبی کرده، واکنش من به او این است که بهش خوبی کنم. یعنی یک چیزی بوده در برابرش میخوام یک عملی انجام بدیم. حالا اگر کسی به ما خوبی کرد پاسخشو میباید خوبی بدیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. دست ما رو گرفت، ما یه روزی دستشو بگیریم. نوع دوم احسان واکنشی این است که به ما بدی بکنند و ما در جواب خوبی به او بکنیم. این مرتبه بالاتر از قبلیه. این خیلی شخصیت میبره بالا. لذا فرمودن که ادفع بالحسن السیئه، بدی رو با خوبی دفعش بکن. یعنی اگر کسی به ما بدی بکنه، ما با برخورد نیک با او بدی رو از بین میبریم، در این حال که شخصیت خودمونم نمره میگیره، میزان گذشت ما اینجا محک میخوره. لذا احسان واکنشی در دو سطح انجام میشه و یک احسان کنشی هست. یعنی قبل چیزی نبوده، ما ابتدا به ساکن کار نیک انجام میدیم، میریم دنبال نیازمند میگردیم، دنبال افرادی که احتیاج دارن کمک بشن میگردیم و بهشون کمک میکنیم، کار خیلی براشون انجام میدیم. خب این احسان محصول محبته، احسان محصول محبته، عفو محصول محبته. لذا اصل دوم در روابط اصل محبته. اسلام هم همینو میخواد. اینی که میگن امام زمان میاد عدالتو برقرار میکنه، من میگم عدالت مقدمه یک هدف برتری. امام زمان میخواد بین جامعه بشری محبت برقرار بشه، انسان ها دوست هم بشن. انما المؤمنون اخوه، اسلام به اخوت دعوت کرده، به برادری دعوت کرده و بالاتر از عدالته. در عدالت ممکنه محبت نباشه، آقا من وظیفه دارم، حق تو بگیر، خداحافظ شما، بهتم که بدی نکردم، تا دل من در دوستت ندارم، بیش از اینم دیگه حقی به گردن من نیست. اما در مورد محبت مسئله فرق میکنه. انسان ها تو محبت رشد دینی پیدا میکنند، نه تو عدالت. عدالت تازه اقرب للتقوا، نزدیک تقواست. متقی فراتر از عدالت حرکت میکنه، رو محبت میره. همسایش قضا نداشته باشه خوابش نمیبره، رنج دیگران رنج خودشه، سختی دیگران سختی خودشه. محال بیچاره ای رو ببینه تکون نخوره، نلرزه، این محبته. اشعر قلبک الرحمت للرعیه و المحبت لهم و اللطف الیه. رحمت و محبت و لطف رو شعار قلب خودت قرار بده. این رابطه محبت آمیزه بین انسان هاست. اما یه اما اینجا داره، رابطه محبتی با خدا مرز نداره، تمومی نداره، هرچه بیشتر بهتر، قشنگتر، به حدی که به عشق برسه، عشقی که انسان رو به فنا برسونه در پیشگاه خدا، نه فنایی که صوفیه میگن، یعنی دیگه خودش و خودیتشو دیگه نبینه در پیش خدا. چطور زنها که یوسف رو دیدن دیگه انگشتشون رو نشناختن، دستشون رو نشناختن، یعنی خدا رو دیگه در محضر خدا قرار میگیره، عالم رو دیگه نمیشناسه، خودش هم دیگه نمیبینه و نمیشناسه. این اوج محبت المؤمنون اشد حبا لله، شدیدترین محبت به خدا دارن. در نهج البلاغه راجع به فرشته ها میگه، از شیدائی فرشته ها نسبت به خدا میگه که چقدر واله خدا هستن، شیدای خدا هستن. خب اونجا مرز نداره. اما اصل محبت در روابط اجتماعی مرز داره. شما محبتت نسبت به افراد تا مرزیست که خطر برای محبوب و محب نداشته باشه. خطر برای محبوب نداشته باشه یعنی به خاطر محبتی که به او داری بهش ظلم نکنی. بعضی ها هستن در اثر شدت محبت به طرف میخوان خوبی کنن بدی میکنن. محبت عدالت شرآفرین نیست، اما محبت شرآفرین هست. اینگونه نیست که محبت همش خیر درش باشه. خیلی ها بچه هاشونه به خاطر محبت زیاد که دارن در تربیتشون کوتاهی میکنن و تربیت فدای محبت میشه. پس محبت در روابط اجتماعی نسبت به محبوب حد و مرز داره، تا جایی که خطر برای او نداشته باشه، شر براش ایجاد نکنه. نسبت به محب هم مرز داره، یعنی تا جایی دوست داشته باش او رو که دوست داشتن او به محبت خدا ضرر نزنه. ان کان آباؤکم، اگه پدرهاتون او ابناؤکم او اخوانکم او عشیرتکم او اموال اقترفتموها او تجارتا تخشون کسادها احب الیکم من الله و رسوله. پدر و مادر و تجارت و خانواده و اموال، اینا بخواد محبوب تر از خدا باشه، خطرناکه. لذا محبت نسبت به انسان ها، پدر، مادر، اجتماع، همه و همه و همه در مورد محب مرز داره. مرز چیه؟ محبت خدا. اونجا که برسه باید اینا رو فدا بکنه، باید ازشون بگذره. بچه‌مو دوست دارم، پدرمو دوست دارم، تا جایی که تعارض با خدا نکنه. بالوالدین احسان، احسان بکن، احسان از مظاهر محبته. اما در مورد شرک و معصیت نخیر، اونجا دیگه تبعیت نمی‌کنم. اگر خواستن مشترکت کنم اونجا دیگه تبعیت نکنم، اونجا دیگه اعمال محبت ممنوعه. پس محبت در روابط اجتماعی بالاتر از عدالت و مطلوب نهایی از دیدگاه دینم این است که این رابطه ایجاد بشه، اما مرز داره و مرزش این که خطر ایجاد نکنه، شر آفرین نباشه. خب این دو تا اصل، اصل عدالت، دو اصل محبت در روابط اجتماعی. و بسیاری این نکته رو تأکید کنم که اصل محبت کار سازه در روابط اجتماعی تا اصل عدالت. شما در رابطه زن و شوهر اگر بگی ما قانونی با هم زندگی میکنیم، قانونی با هم گفتگو میکنیم، این زندگی زندگی جهنمی است نه بهشتی. اونجا باید محبت بیاد. محبت لازمش گذشته، لازمش تقافله. در روایت هم داریم که در این روابط اجتماعی خودتون اگر بخواید پیمانه بگذاریم، دو سومش زیرکیست، فراست، یک سومش تقافله. انسان گویا ندیده این موضوع رو. قرآن میگه ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، از زنهای شما، از بچهای شما، توشون زن و بچهای هستن ممکنه دشمن شما باشن. فاحذروهم یعنی زیرک باشید، مواظب باشید، دشمنی خطر سقوط معنوی و اخلاقی و دینی بر آدم نداشته باشه. پس هم مواظب باشید، اما بعد میفرماد فاحذروهم، بعد میفرماد چی؟ فلیعفو ولیصفحو. اهل عفو اعراض، صفح یعنی ندید بگیرید، هم حواس جمع باشه هم گذشت باشه. خیلی زیباست. عفو کنار زیرکی میاره، کنار توجه میاره. پس این اصل، اصل محبت بود با توضیحی که داده شد. اصل بعدی در روابط اجتماعی اصل خوشبینی و بدبینیه. البته باز اینجا این نکته رو عرض کنم، در رابطه با خدای سبحان عین محبت که عرض کردیم، حسن ظن اطلاق داره، مرز نداره. ما اگر ذره‌ای به خدا سوء ظن و بدبین بشیم کارمون خرابه و میبایست نسبت به خدا حسن ظن داشته باشیم. اون چه که خدا تقدیر کرده، اون چه که پروردگار انجام داده، فعل الله، انسان باید چی باشه؟ حسن ظن داشته باشه، خوشبین باشه. چرا؟ چون خدا عالم، قادر، حکیم، نیازم به ما نداره. اون معرفت توحیدی لازمش حسن ظنه، لازمش خوشبینی نسبت به خدا. اما در روابط اجتماعی ما چگونه موضوع رو نگاه کنیم؟ آیا خوشبین باشیم یا بدبین باشیم؟ میگن اگر خوشبین باشی، میگن تو آدم ساده لوحی هستی. اگه بدبین بشیم، میگن انسان شکاک و نمیدونم چهار تا صفت دیگه هم ردیف بکنم به انسان نسبت میدن. چه باید کرد در این روابط اجتماعی؟ نکته ای که باید توجه کرد این است که اسلام وقتی خوشبینی و بدبینی رو مطرح میکنه، قیودش رو اول میگه بعد حکمشو میگه. اول موضوع رو توضیح میده، میگه خوشبینی که من میگم خوشبینی زیرکانه و عالمانه است، نه خوشبینی فریبکارانه. میگه خوشبینی و خوشبین رو از آدمای ساده لوح جدا بکن، بلکه این خوشبینی شما یک اساس شناختی باید داشته باشه. یعنی شما قبلش آدم بصیری باید باشی تو روابط اجتماعیت. در مورد بدبینیم میگه بدبینیم که اگه من توصیه میکنم بعضی جاها بدبین باش، این بدبینی نباید عامل ایذا و آزار بشه، بلکه بدبینی عامل تحقیق باید باشه. یعنی یک جا بنا رو بذار رو سوء زن، ولی نه سوء زنی که گیر بدی، ایراد بگیری، شک و اختلال در زندگی خانواده و زندگی اجتماعی ایجاد میشه. این پس اولا حسن زن یعنی خوشبینی و بدبینی که در فرهنگ اسلامی مطرح میشه، اینو با خوشبینی و بدبینی که تو روانشناسی و تو عرف جامعه است خود مفهومش رو جدا بکنید. اسلام خوشبینی و بدبینی رو در این فضای خیلی دقیق اولا تعریف میکنه. ثانیا در مرحله بعد میگه بسیاری از گمانهای بد شما گناهه، مواظب باشید، تلاش بکنید که بدبینی ها در اقل باشه و خوشبینی ها جنبه اکثری داشته باشه. چون انسانی که جنبه اکثریش بدبینی باشه خودش رنج میبره و در واقع یک مقدار خیال بافی انجام میده. لذا تلاش بکنید به اینی که بدبینی ها رو به اقل برسونین. اجتنبو کسی کثیرم من الظن ان بعض الظن اسم، بسیاری از گمانها رو بپرهیزید چون برخیشون گناه اصلا. پس نتیجه میگیریم که سوء زن یک جنبه اقلی داره و حسن زن جنبه اکثری داره. اما کجاها سوء زن و کجاها حسن زن باید باشه؟ روایاتی داریم میفرماد که ز امر اخیک المسلم علی الصحه، امر برادرت مسلمان تو بر حمل بر صحت بکن، یعنی خوشبین باش بهش. اگر رفته تو مشروب فروشی هم رفته، نگو رفته مشروب بخوره، بگو شاید رفته هدایت بکن. اگر با زنی دیدی داره صحبت میکنه فوری بهش اتهام نبند که این نامحرم هست، چنین و چنان هست، اینا خیلی بده، اینا گناهش بیشتر از اون صحبتی است که فرد با یک فرد نامحرم انجام میده، اینا خطرناکه، خصوصا زمانی که نقل هم بشه که گناه کبیره شاید باشه. لذا این مسئله خوشبینی دستور دارن حمله بر صحت بکنی. در برخی روایات عکس این دستور دادن، گفتن حتی از برادر نزدیک خودت هم بترس. کن من اوثق اخوانک علی حذر، از مورد وثوق ترین برادرانت هم بر حذر باش، یعنی با خوشبینی بهش نگاه نکن. جمع بین این دو روایت، روایتی از ائمه نقل شده که کسی سوال کرد آقا این دو دسته روایت از شما رسیده، بالاخره ما نسبت به مردم خوشبین باشیم، کارو حمل بر صحت بکنیم یا نه بنا رو بذاریم برای اینی که اعتماد نکنیم؟ امام می‌فرماد این مربوط به زمان هست. اگر در جامعه ای یا زمانی غلبه با صلاح و شایستگی بود تو اون اجتماع، مردم غالبا رفتاراشون خوب بود، غالبا اهل انجام تعهداتشونند، وفای به عقد و قرارداد و پیمانهاشون هستند، اینجا بنا رو بذار بر خوشبینی. ولی اگر جامعه چی شد؟ غلبه با فساد شد، اینجا بنا رو باید گذاشت رو بدبینی. به این راحتی نباید اعتماد کرد. البته هیچ نباید به کسی انگ زد، نباید به کسی آزار داد، نه خیر، ولی بنا رو بذاریم برای اینی که به این راحتی اعتماد نکنیم. اگه کسی میاد پیشنهادی میده، قراردادی میده، تجارتی رو مطرح میکنه، هر موضوعی رو که میخواد بگه، بنا این باشه که به این راحتی اعتماد نکنه انسان. شاید مثلا مسئله ازدواج یکی از این مسائله در خواستگاری ها. یه زمانی است که واقعا همین جور هست، طرف با یه دوتا گفتگو و دوتا جلسه ای که دارن تموم میشه. اما وقتی میبینیم که نه، خیلی اوقات طرف گاهی اوقات سوال میکنه، حرف میزنه، محیطش، خانواده خیلی خوبه، بعد چون زد عذاب در میاد، کم هم نیست، زیاده، اینجا باید بنا رو گذاشت به عدم اعتماد به صحبت های اینها. ولی هیچ اتهامی نباید بس. گفتیم سوء زن منهای اتهام، سوء زن منهای ایذا. بلکه سوء زن مبنای تحقیق باید باشه، تحقیق بکنه تا سرش کلا نره، تا مشکل در این رابطه پیدا نشه. چون اگر این سوء زنی که داره حقیقت داشته باشه، اون وقت رابطه ها تبدیل به عداوت و دشمنی میشه. اگه این حسد زنها بی جهت باشه، باز رابطه ها تبدیل به عداوت و دشمنی میشه. پس میباید که انسان تلاش بکنه در روابط اجتماعی شرایط اجتماع زمان رو بسنجه و بر اون اساس در روابطش خوشبینی یا بدبینی خردمندانه و درست داشته باشه. این هم موضوع مربوط به حسن زن و سوء زن. و اما اصل بعدی در روابط اجتماعی، اصل بسیار بسیار مهمیه و اون اصل چی هست؟ اصل اعتدال، میانه روی. یک روایت بسیار زیبایی از امیرالمؤمنین هست در نهج البلاغه، اثر روایت خیلی مفصل هست، من یه بخشیشو میخونم که بدونیم بسیاری از اشکالهای ما این است که تو زندگیمون انسان معتدلی نیستیم. امام بیان میکنن که در درون انسان‌ها یه چیزی به نام قلبه، بعد شروع میکنن این افراط و تفریط‌های قلب رو بیان میکنن. میفرماین انسان حله و رجا اذله و طمع. اگه در دل کسی امید به یه مسئله پدید بیاد، مثلا در کسب و تجارت امید سود براش پیدا بشه، این امید در حد امید نمیمونه، به طمع میکشونش، میره در جایی که طماعش میکنه. و این حاجبه طمع اهلکه الحرص، طمع که اومد باز تموم نمیشه، میره به طرف حرص و آزمندی. بعد از اون طرف یه موقع ناامیدی سراغ آدم میاد، خب یه ناامیدی بر قلب پدید اومده، برای همه هم هست، اما این ناامیدی به همینجا ختم نمیشه، میره تو جنبه افراد. ان ملکه الیأس قتله الاسف، ناامیدی او رو به بنبستی میرسونه که دیگه میگه تموم شد کار، تأسف بخوریم دیگه درها بسته شد، به این حد میرسونش. ان عرض له الغضب، بالاخره انسان در درونش خشم پیدا میشه، ناراحت میشه. اشتد به الغیظ، این هی شعله ور میشه، هی افروخته میشه، آرام نمیگیره، کینه ایجاد میکنه، انتقام رو پشت سرش میاره. ببینید میکشونه به افراط. همینجور حضرت یکی بیان میکنه ترس در او هی باز نمیمونه در حد خودش، هی قوه خیال اینها رو قوی میکنه در انسان و تبدیلش میکنه به یک بیماری. اینا رو که حضرت بیان میکنن، آخرش یک جمله زیبا و کلیدی حکیمانه میگن و اون به درد بحث ما میخوره. امام میفرماد فکل تقصیر بهی مضر و کل افراط له مفسد. این قلب، این انسان، هر کند روی و کوتاهی براش زیانباره و هر افراط و تند روی براش تباهی آور و مفسد و افسادگره. پس باید اعتدال رو رعایت کنه. این اعتدال حتی تو عبادت خدا وجود داره. امام می فرماد به فرزندش قلب اقبال و ادبار داره، یه موقع قلب آماده است، موقع آماده است. اگر قلب آماده نیست به واجبات عبادت اکتفا کن، نمیخواد سراغ مستحبات بریم، چون مزه رو از زبان از درون انسان میگیره. عبادت اعتدال باید داشته باشه. تو رابطه ها همینجور، دوستان با هم دیگه رابطه دارن، اعتدال رعایت کنن. و اگر از این اعتدال بیان بیرون، مشکل پیدا میکنن. انفاق، این عبادت رو عرض کردیم، در انفاق، حتی خدا به پیغمبرش هم میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو برات نازل نکردیم که اینقدر خودتو به مشقت و زحمت بندازی. معتاد تو، کارتو انجام بده دیگه، نمیخواد اینقدر برای اینها خون دل بخوری، در یه حد میانه. در مورد انفاق داره بیان میکنه که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قوام. میخوای انفاق کنی، اسراف نکنی، زیاده روی در انفاق نکن، که هر چی داری ببخشی. از اون طرف هم سخت نگیر. و کان بین ذلک قواما، یعنی بین زیاده و کم یک حالت میانه رو انتخاب بکن. انفاق دستور بسیار عالی اسلام در روابط اجتماعی، میگه اعتدال. لا تجعل یدک که مقدورتن الى عنقک ولا تبسطها کلا بسط فتقعد ملوما محصورا. اینم همون رو تأیید میکنه. پس اعتدال در زمینه مسئله انفاق هم بیان شده که انسان اینها رو رعایت کنه. در مسائل اکل و شرب، خوردن و آشامیدن، همین اومده. پرخوری ممنوع، کمخوری هم ممنوع. این که بعضی از نهله های ریاضت کش دستور به جوع میدن، گرسنگی و رمز پیشرفت میدونن، اسلام اینو قبول نداره. بدن نیاز داره به ویتامین های لازم، به کلسیم، به چی؟ در اون حد باید به بدن برسه. این بدن میخواد عبادت کنه، این بدن میخواد فکر بکنه. شما برای فکر نیاز به تغذیه دارید، برای احساساتون نیاز به تغذیه دارید، برای رفتار و اعمالتون نیاز به تغذیه دارید. ولی تغذیه از حدش که بگذره ضرر داره، اعتدال باید داشته باشه. تو مسائل غریزه جنسی همین جور هست، حد و حدود بیان شده براش، اعتدال داره. لعن الله کل زواق و زواقه، کسانی که هی در این مسائل میخوان افراط بکنن، مورد لعن قرار گرفتن. این هست که در مسئله صدا، حتی آواز، صدا، اعتدال فرمودن. ولا تجهر، میگه خیلی بلند نکن، جهر نداشته باش به صلاتک، ولا تو خافت بخوا. یا در جایی که میفرماد به لقمان فرزندش، وقف صوتک، صدا تو بیار پایین، نمیگه کم، زیاد نه، کمم نه، در حد معتدل. حتی در صوت اعتدال باید رعایت بشه. تو آرزوها روایت داریم، درازی آرزو طول عمل نه شده. بدون آرزو بودنم مردگی. انسان باید آرزو داشته تو زندگی، بالاخره جوان است و آرزو. اگه جوان برای زندگی و زن و بچه و آینده و اینا آرزویی نداشته باشه، هیچ حرکتی نمیکنه. اما آرزوش نباید تبدیل به رؤیا بشه، رویا پروری تو ذهنش بکنه. باید تو آرزوهاش اعتدال برقرار کنه. اندوها و شادیها باید اعتدال داشته باشه. بعضیا وقتی خوشحال میشن به مرحله بتر میرسن، یعنی دیگه سرخوش میشن، دیگه هیچ حالیشون نیست. وقتی هم که غمگین میشن، هیچ کسی باشون دیگه حرف بزنه. یا حتی جایگاه ها، هر جایی که نباید آدم خندان باشه، هر جایی که نباید گریان باشه، نه، اعتدال باید رعایت بشه. کسی که رعایت اعتدال رو نمی کنه، نرم نیست از دیدگاه دینی، آدم طبیعی نیست. باید دنبال این بره که خودشو انسان طبیعی بکنه، انسان عادی بکنه. این موضوع اعتدال همینجوره. خب این مسئله اعتدال، دقت بفرمایید نکته‌ای که میخوام عرض کنم. اعتدال از دو جنبه قابل بررسیه. یک جنبه کمیه. یعنی چی؟ یعنی این امر زیاد نه، کمم نه، مثل خوردن و آشامیدن. این اعتدال کمی میگن، زیاد آب نخور، زیاد غذا نخور، کمم نخور، به اندازه بخور. پس اعتدال کم یعنی به اندازه بودن، درست؟ اعتدال کیفی کاری به اندازه نداره، کاری به تناسب داره. یعنی چی؟ اعتدال کیفی به من و شما می آموزه کجاها بخندیم، کجاها گریه کنیم. اگه در جایی که بخندیم گریه کنیم عکس بکنیم، اینجا تعادل رعایت نشده. اعتدال کیفی تناسب رو ما میده. در مسائل جنسی میگه در جوانی یک از بزرگ نو، در سنی که بالاتر میره به یه شکل، همینا رو توضیح میده. روایت هم داریم برای همینا. در مدیریت اعتدال کیفی مطرح هست. مدیر باید بلد باشه که در کجا گذشت بکنه، کجا محبت کنه، کجا سخت گیری کنه. اگر همش سخت گیری کنه از اعتدال خارج شده، همش چشم‌پوشی کنه از اعتدال خارج شده. شناخت جایگاه های چشم‌پوشی و جایگاه های سخت گیری عبارت است از اعتدال در رفتار مدیریتی. یعنی فرد در مدیریت خودش اعتدال داره، میدونه چجور کجا چگونه برخورد کنه. اعتدال در رابطه با دنیا و آخرت، انسان همش باید دنبال آخرت بره. ولا تنس نصیبه که من دنیا. پس اصل اعتدال اصل بسیار بسیار مهمیه. اهل عبادت هست، دیدید خود مردم هم اینجور قضاوت میام، یا فلانی اهل عبادت هست، اهل عشق و گریه هست، اهل شوخی و مزاح هم هست، اهل تفریح و گردش هم هست. نباید با هم باشه. اعتدال بده. ورزش در جای خودش، تماشا کردن فوتبال در جای خودش. نباید همه زندگی فوتبال، همه زندگی فیلم، همه زندگی اینا باشه. اگر انسان تونست این اعتدال رو رعایت کنه، در تمام روابط اجتماعیش موفقه. پس اصل عدالت، اصل محبت، اینا آرمان هاست، اینا آرمان هاست. اصل خوشبینی و بدبینی اصل ضروریه، بحث آرمان نیست. اصل اعتدال بحثی است که اگر کسی موفق بشه، رابطه ها بسیار رابطه های معتدل، رابطه های بسیار موفقی خواهد بود. درس خوندن باید معتدل باشه. خیلی ها بودن تو درس خوندناشون وسط راه بریدن، یا از جنون سر در آوردن، یا از بیماری های روحی سر در آوردن. درس خوندن باید در حد داشته باشه، کنار درس باید تفریح باشه، کنار عبادت باید تفریح باشه. این حدیث هم عرض کنم، چقدر احادیث زیبایی از ائمه ما رسیده. حضرت میخواد مؤمن باید روزشو سه قسمت بکنه، یعنی این سه تا چیز در روز لحاظ بشه، در برخی باید چهار تا داره. یکی اینی که باید زمانی رو برای بندگی خدا بگذاره، زمانی رو برای معاشش بگذاره، زمانی هم برای تفریحش بگذاره، تفریح حلال. شما خیال نکنید مسئله تفریح یک مسئله است که دین بهش توجه نداره. چطور دستگاه موبایل شارژ میخواد، کامپیوتر شارژ میخواد، بدن شما و روان شما شارژ باید بشه و تفریح سالم شارژ کننده بدن شماست، شارژ کننده روان شماست. اون موقع از عبادت خوب میشه، تعقل قشنگ میشه، تو زندگی صبوری و ظرفیت انسان پیدا میکنه. ولی اگر از جهت روانی انسان ظرفیتش کم باشه، با یک برخورد تند از کوره در میره، زندگی رو آتیش میزنه. این است که باید انسان از این هوای لطیف، از اکسیژن های صبحگاهی، از مناظر زیبای طبیعت، روان و بدن خودش رو شارژ بکنه. قانون شارژ در خدا، دستگاه شارژ، خورشید شارژ میکنه، نور خورشید شارژ میکنه. انسان صبح ها بیدار باشه، قبل از طلوع و بعد طلوع آفتاب شارژ میشه، هوای لطیف استنشاق کنه. وقت ببینید چقدر تو اینو من برای این مخصوصا گفتم، یکی از عوامل مؤثر در روابط انسانی و اجتماعی همین موضوع هستش که انسان اعتدال برقرار کنه و به جنبه تفریح حلال که ما مسلمان ها خیلی غفلت داریم از این موضوع، توجه ویژه داشته باشه. خب این اصول کلی بود در روابط اجتماعی. خب حالا دیگه باید برسیم انشاءالله از فردا شب به اینی که در رابطه ها چه وظایف و تکالیفی ما داریم، پدر و مادر و فرزند، زن و شوهر و سایر مسائل، حقوق و وظایفی که خداوند بر دوش ما نهاده است چه می باشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله مختلف الملائکه، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک و اناحت برحلک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.
تهیه شده در مؤسسه